ممنونیم از اینکه همراهمون هستید و قبول باشه انشالله زمزمه زیارت وارث شما دوستان عزیز و ارجمند. در ادامه با رسیدن به ساعت 6 بامداد آنچه تقدیم شما بزرگواران خواهیم کرد برنامه برکرانه فرات هست، دروس عاشورایی از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی به مدت 30 دقیقه تقدیم شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف میشه.
گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را.
بر کرانه فرات
قند تو روشنی چشم و جان من مولا، نمیدهم به هزاران بهار این غم را.
تبیین معارف عاشورایی توسط استاد جوادی آملی.
گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را. قند تو روشنی چشم و جان من مولا،
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على جميع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد. و اهل بیته اطیبین الانجمین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرو الالله. موضوع سخن عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی علیه السلام بود. عدالت تفسیر شد و معنای عدالت با عقل هماهنگ بود، زیرا امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه عدل را به قرار دادن هر چیزی در جایگاه خود معنا کرد. حق هر کسی را دادن عدالت است. عقل را هم به همین معنا تفسیر کرد. عاقل کسی است که هر کاری را در جای خود بکند. اگر وضع هر چیزی در جای خود، در موضع و وضع مناسب خود قرار دادن عدل است و عقل، پس عدالت اجتماعی با عقل جمعی هماهنگ است. جامعه وقتی عادل است که عاقل خواهد بود، وقتی عاقل است که عادل باشد. در مواد حقوقی عدل در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید که باید مواد حقوقی را از مبانی و اصول گرفت، اون مبانی و اصول را از منابع استیاد کرد. چون که فقه رساله عملی، احکام فقهی این سه مرحله را طی می‌کنند. در یک بخش مواد فقهی است. این مواد فقهی که در رساله‌های عملی منعکس است از اصول و مبانی استنباط می‌شود که یک فقیه و اصولی نامور اون اصول و مبانی را در جای خود تثبیت کرده است. اون اصول و مبانی را باید از یک منبع اصیل استنباط کند. منبع اصیل همون برهان عقلی است، قرآن است و سنت معصومین علیه السلام. و اگر کسی مبانی و اصولی داشته باشد ولی منابع نداشته باشد، این منقطع الاول است. احکام فقهی اسلام این سه مرحله را طی می‌کند. احکام اخلاقی اسلام این سه مرحله را داراست. احکام قضایی و حقوقی اسلام این سه مرحله را داراست. ولی اونها که به منبع وحی تکیه نمی‌کنند، مواد حقوقی دارند، اصول ارزشی و مبانی ارزشی دارند ولی بی منبع، لذا در تفسیر اون مبانی و اصول با دیگران اختلاف جدی دارند. الان چه شرقی و چه غربی معتقدند که مواد حقوقی را باید از اصول و مبانی ارزشی مانند عدالت، آزادی، استقلال، رعایت حقوق بشر، دموکراسی، ضد تروریسم و مانند آن استنباط کرد. اما اینها منبع نیستند، اینها مبنایند. اینا منبع نیستند، اینا اصولند. این اصول و مبانی را باید از یک منابع استنباط بکنند. چون منبع وحی ندارند، منبع فطرت ندارند، لذا عدالت را طرزی تفسیر میکنند که عین ظلم است. آزادی و حقوق بشر را طرزی تفسیر میکنند که عین ظلم است. کشتار بیگناه مردم فلسطین را مبارزه با تروریسم میدانند. دفاع حق به جانب مردم مظلوم فلسطین را تروریست میپندارند. این که میبینید عدالت را به دلخواه خود معنا میکنند، آزادی و حقوق را به میل خود معنا میکنند، برای آن است که این اصول در دست خود اونهاست، از جایی نگرفته، یه اصول شناور و سرگردان است. اما وقتی اصول و مبانی را از منبع وحی بگیریم، این چنین نیست که حقوق بشر یا عدالت را به میل خود تفسیر کنیم، چه اینکه تفصیل این بحث تا حدودی در نوبت‌های قبل بازگو شد. اون چه در این نوبت مطرح است این است که ذات اقدس اله انسان را عادل خلق کرد. فرمود عدل در آفرینش انسان ملحوظ شده است. فسواک فعدلک، یعنی همه مجاری ادراکی و تحریکی او معادل هم متعادل هم در جایی خاص خود قرار گرفتن و هماهنگ با هم دیگرن. فسواک فعدلک، انسان اگر دستی به او نرسد یک موجود عادل است. به جا غذا می خورد، به جا می اندیشد، به جا سخن می گوید، به جا کار می کند. شما اگر کودک را به غذای بد عادت ندهید، غذای سمی به او ندهید، این غذای معتدل و مناسب را جذب می کند و فربه می شود. کودک اگر در محیطی رشد کند که دروغ ولو به طنز در اونجا نباشد، این دروغ یاد نمیگیرد. اون چه کودک انجام میدهد صدق است. فرمود فطرت بشر را خدای سبحان عادل خلق کرد، طبیعت بشر را خدای سبحان مساو و عادل خلق کرد. فسواک فعدلک، این مستویل خلق بودن را در سوره مبارکه شمس مشخص کرد. مستبل خلق بودن جسم و بدن را میفهمیم که این بدن مستبل خلق است، یعنی سر با اعضا و جوارح مناسب است. اما معنای مستبل خلق بودن روح چیست؟ این که فرمود فسواک فعدلک، یعنی هویت انسان را مستبل خلق قرار داد، نقصی در خلقت او نیست. نسبت به جان یعنی چه؟ روح انسان مستبل خلق است، ناقص نیست، معیب نیست، یعنی چه؟ اون را در سوره مبارکه شمس تفسیر کرد، فرمود و نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. سوگند به جان آدمی، به روح ملکوتی انسان که خدای سبحان این روح را مستبل خلقه آفرید. نه نقصی دارد و نه عیبی. نقص آن است که نسبت به اون مساحت کمبود داشته باشد. عیب آن است همون مقداری که دارد فرسوده است. مثلا اگر اتاقی مساحتش 16 متر بود، شما یه فرش سالم و نوع 12 متری خرن کردید، این فرش سالم است، عیب ندارد، ولی ناقص است، همه مساحت اون اتاق را نمی پوشاند. این معنای نقص است. عیب آن است همون مقداری که دارد زده و فرسوده است. اگر فرش 12 متری سوخته و سوراخ شده را جای پهن کردید، میگوین این فرش معیب است، عیب دارد. عیب جدای از نقص است، نقص جدای از عیب است. قرآن فرمود انسان جانی دارد، نه دارای عیب نه دارای نقص، معتدل است و سالم. فسواک فعدلک. تسویه را در سوره شمس چنین تفسیر کرد، فرمود و نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. اگر انسان جاهل باشد ناقص است، اگر فاسق و فاجر باشد معیب است. انسان درس نخونده سالم است ولی ناقص است. انسان فاسق فاجر معیب است. فرمود نه عیب در انسان آفریده ماست، نه نقص در اوست. در درون ما اگر دستی به امانت الهی نزنیم، آیات فراوانی است که ما را به فجور و تقوا آشنا می کند که چه عیب است، چه نقص است، چه سلامت است و چه کمال. این را خدا به ما داد، فرمود هر کسی با این سرمایه خلق شده است، ولی باید مواظب باشد سرمایه را از دست ندهد. اگر تاجری از سرمایه غفلت کرد، راهزنان این سرمایه را میبرند. اگر انسانی در انتخاب رفیق، در انتخاب محیط، در انتخاب جناح و باند بیراه برود، این سرمایه را از دست میدهد. پس انسان بدون نقص، بدون عیب، به عنوان خلقت مستوی و مستقل خلق آفریده شده است. چنین موجودی عدل است، عقل است. فسواک فعدلک، یک. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، دو. اون کس که از طرف خدا می آید، یعنی پیامبری که وحی دریافت می کند، هم از درون خود با خبر است، هم از نهان و نهاد ما مستحضر است، هم قدرت کندوک ها و معدن شناسی دارد که درون ما را اثاره کند و شکوفا کند به ما نشون بدهد که به یثیر لهم دوائن العقول، چون این کارها را میکند به ما میگوید اون اصول ارزشی را از این منبع معرفتی فطرت باید گرفت که وحی الهی تفسیر همین فطرت است، الهام الهی تبیین همین فطرت است. قهرن فلسفه حقوق با اصول حقوق با مواد حقوق در اسلام هماهنگ است، یعنی مواد حقوقی دینی را از اصول ارزشیش استخراج میکنند، این اصول ارزشی را از اون منابع که فطرت الهی است هماهنگ با وحی خداست استخراج میکنند، عدل را به دستور خدا تفسیر میکنند نه به میل خود، حقوق بشر را، آزادی را، دموکراسی را، مبارزه با تروریسم را و مانند اون را یکسان معنا میکنند. اما اونها که منبع معرفتی ندارن اصولشون شناور است و سرگردان. ذات اقدس اله فرمود انسان را من عادل و معتدل خلق کردم، مستوی الخلق آفریدم، عاقل آفریدم. او این امانت را باید حفظ بکند و اگر کاری برخلاف این فطرت انجام داد مسیر خود را دگرگون می کند. این یک بخش. اونها که این منابع معرفتی را ندارند گاهی عدل را با اعتدال اشتباه میکنند، گاهی به جای عدالت اجتماعی اعتدال اجتماعی را برقرار میکنند و از او حمایت میکنند و از او سخن میگویند، برابر او برنامه ریزی میکنند. و اگر بگویید این اعتدال نارواست عدل خوب است، میگوین ما مأمور به اعتدالیم نه عدل. توضیح تفاوت عدل و اعتدال این است. اونها میگوین ما در برابر تقاضا باید عرضه‌ای داشته باشیم که این عرضه معتدل باشد و متعادل با تقاضا. هر چه جامعه میخواهد به اندازه خواهش جامعه و به کیفیت درخواست جامعه ما کالا عرضه کنیم. تطابق عرضه با کالا، تساوی تقاضا با عرضه و عرضه با تقاضا، این اعتدال است و وظیفه ما هم همین است. هر چه جامعه میخواهد به همون اندازه همون را عرضه کنیم. خب اگر جامعه بیمار بود، تقاضای او کاذب بود، شما میخواهید جامعه را سوداگرانه اداره کنید؟ یعنی فرهنگ شما هم فرهنگ سوداگری است؟ یا جامعه را عاقلانه اداره کنید؟ فرهنگ شما عدالت است نه اعتدال. اگر جامعه در اثر بدآموزی به یک سلسله امور نیازمند شد یا عادت کرده است، همون را باید عرضه کنید یا مسیر جامعه را برگردانید، به اونها بگویید حق شما اینه، راه شما اینه، خواسته اصلی شما اینه، اون آتش شما آتش کاذب است. شما می‌بینید در تولید برنامه‌ها میبیند مردم چه میخواهند، برابر خواستن خواهش مردم تولید میکنند. آیا این درست است؟ یا باید دید چی برای مردم لازم است، برای جامعه چی لازم است. وقتی اسلام آمد عدالت را به جای اعتدال نشوند، مسئله تقاضا و عرضه را برابر اون منبع معنا کرد، گفت اعتدال حق است در صورتی که به عدل برگردد، اعتدال حق است در صورتی که تقاضای مشروع با عرضه هماهنگ باشد. اگر یک تقاضا کاذب بود عرضه نباید همانند اون تقاضا کاذب باشد. دین آمده بین تقاضای کاذب و صادق، تقاضای سالم و معیب، تقاضای کامل و ناقص فرق گذاشته. فرمود همونطوری که صبح صادق و کاذب با هم فرق دارن، آتش صادق و کاذب با هم فرق دارن، تقاضای صادق و کاذب هم با هم فرق دارن. اسلام فرمود شما بر محور عدالت اجتماعی حرکت کنید، نه اعتدال. نگویید چون این چنین میخواهند ما اون چنون بکنیم، بلکه بگویید چون این چنین ضروری است و لازم است ما بصیر فکر را برگردانیم، که دیگر کسی نگوید خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. غزالی گفته بهترش رو فیض در محج فرموده که این سخنی شاعرانه و خیال بافی، نه سخن عدل و عقل. خواهی نشوی رسوا همرنگ حقیقت شو، نه همرنگ جماعت شو. اگر این مثال را که غزالی و فیض رضوان الله علیه بیان کردن تبیین کنید، روشن می شود که بین عدل و اعتدال چقدر فرق است. گفتن اگر سرنشینان کشتی 100 نفر باشد، 99 نفرشون اهل شنا نباشند، 1 نفر آشنا به شنا باشد و کشتی دارد غرق می شود و اون 99 نفر در کام دریا فرو می روند، این 1 نفر که می تواند با شنا به ساحل برسد نباید بگوید خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، باید بگوید خواهی نشوی رسوا همرنگ حقیقت شو. در برابر تقاضای کاذب باید اون تقاضا را به تقاضای صادق تبدیل کرد، نه کالای کاذب را عرضه کرد. در فیلم ها این طوره، در رسانه ها این طوره، در سخنرانی ها این طوره، در مدعی ها این طوره، چه این که در کالاهای مادی هم همین طوره. اگر چیزی را جامعه خواست و معقول نبود، مقبول نبود، منقول دینی او را تأیید نکرد، باید مسیر تقاضا را عوض کرد. سالار شهیدان آمده گفته اعتدالی که اموی و مروانی آوردن، تقاضای کاذب آوردن، برابر اون تقاضای کاذب عرضه کاذب دارن، این باید رخت بربندد و عدالت بیاید که تقاضای صادق مردم استنباط بشود اولا، عرضه صادق هم ارائه بشود ثانیا، تا چنین جامعه رشد بکند سالسن. سالار شهیدان دید اموی و مروانی کل مسیر را برگردوندن، به فکر تقاضای کاذب و عرضه کاذبم دید هیچ چاره ای ندارد، قیام کرد و با خون مسیر را برگردوند. و اگر ممکن بود با سخنرانی ها این مسیر عوض می شد، حتما سالار شهیدان همانند انبیا و اولیای دیگر با پیام و سخنرانی و مناظره و گفتگو و گفتمان مسئله را حل کرده بود. مطلب مهمی که سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب در همین راستا به ما فرمود این است که هرگز هدف وسیله را توجیه نمی کند. یعنی نمی توان گفت ما چون می خواهیم به فلان مقصد برسیم از هر راهی می توانیم کمک بگیریم. از هر راهی کسی شروع کرد به اون مقصد حق نمی رسد. هر راهی یک مقصد و هدف خاصی را تعقیب میکنند، به او می رسد نه به مقصد اصلی. این بیان نورانی را وجود مبارک سالار شهیدان فرمود و از جد بزرگوارشم نقل شد که من ها ول امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و و اسرع به مجیء ما یهدر. اگر کسی بخواهد از راه گناه به یک مقصد برسد، زودتر از دیگران به شاه می افتد. چون گناه کژراه است، راه نیست. وقتی راه نبود چگونه به هدف می رسد؟ فرمود هرگز هدف وسیله را توجیه نمی کند. هرگز هدف خوب به انسان اجازه نمی دهد که از هر وسیله استفاده کند. هر راهی انسان را به اون مقصد نمی رساند. صراط مستقیم است که انسان را به اون مقصد والا می رساند ولا غیر. این معنا را قرآن کریم به این صورت تبیین کرد، فهمت عین تذهبون، کجا می روی؟ همین معنا را وجود مبارک امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اونطور که در نهج البلاغه آمده تبیین کرد، فهمت عینه یتاهو بکن، کجا شما را می برن؟ مگر نمی خواهید به سلامت برسید؟ چرا راه عیبناک را طی می کنید؟ مگر نمی خواهید به کمال برسید؟ چرا مسیر ناقص را وجب می زنید و قدم می نهید؟ عینه یتاهو بکن. اون عینه تذهبون قرآن به صورت عینه یتاهو بکن نهج البلاغه در آمد و این دو تعبیر نمکین قرآن و نهج البلاغه به صورت منها و امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر سالار و شهیدان در آمده است. خاصیت این حسینی ها اینه، نهضت حسینی اینه که ما بدانیم عدل یعنی چه، اعتدال و کاذب یعنی چه، مردم چی میخواهند، جامعه چی میخواهد یعنی چه، ما چجور باید باشیم یعنی چه، چگونه اعتدال را بشناسیم، چگونه عدل را بشناسیم، چگونه اعتدال کاذب را به عدل صادق تبدیل کنیم، هر کدام ما در دایره زندگی خود منجم خوبی باشیم که کاذب و صادق را از هم تشخیص بدیم، پزشک خوبی باشیم که صادق و کاذب را از هم تشخیص بدیم، محقق خوبی باشیم که صادق و کاذب را از هم تشخیص بدیم. اینا خاصیت نهضت حسینی است که سالار شهیدان با سخنرانی هاشون، با نامه هاشون، با مناظره هاشون، با گفتگو و گفتمانشون اموی و مروانی را محکوم کردند، مردم را روشن کردند. فرمود اولا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن. عشق ما فقط برای همینه که ما یه عدل ممثلی را از دست دادیم. هر ظلمی که در عالم می شود برای آن است که نگذاشتن روحیه لطیف و بلند امام حسین سلام الله علیه حاکم باشد. هر جا شما می روید خون ریزی است. خب اگر اون روز سقیفه نبود، جریان کربلای نبود و این خاندان با عدل نه با اعتدال حکومت می کردن، با عقل نه با جهل، با سلامت نه با عیب، با کمال نه با نقص حکومت می کردن، وضع مردم به این صورت نبود، وضع شرق و غرب به این صورت نبود. ما گریه من برای همینه و این گریه عارفانه است. در روایات ما دارد که اگر کسی برای سالار شهیدان گریه کند اهل بهشت است، اما روایات دیگری که مقید است و مقید این اطلاق است دارد که اگر کسی برای حسین ابن علی سلام الله علیهما عارفاً و حقه گریه کند او اهل سعادت است. همین که چند قطره اشک از چشمان ما بریزد و بدانیم برای کی گریه میکنیم، چه گوهری را از دست داده ایم، این میتواند سعادت ما را تأمین کند. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن الرساله و یا مهبت البحر و یا مختلف الملائکه و رحمت الله و برکاته.
اللهم اجعل محیای محیای محمد و آل محمد و مماتی و مماتی و مماتی ممات محمد و آل محمد.
المحيا يا محيا.